بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی. جلسه که امروز در خدمتتون هستیم به همت گروه قرآن و علوم اجتماعی پژوهشکده اسلام و تمدن در راستای حضورداشت مقام معلم طباطبایی کرسی تدریجی است به عنوان روششناسی تفسیر اجتماعی در قرآن که مطالعه موردی قوانین در قرآن و سایر علوم طباطبایی ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر سید علی ملی عیوزی خدمتشون هستیم. عضو محترم تیم گروه قرآن و علوم اجتماعی استاد بیرون پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و به منظور نقد هم در خدمتتون آقای محترم جناب آقای دکتر محمد باقر آخوندی استاد بیرون محترم دانشگاه بیرجند و جناب استاد حسن حکیم باشی هستیم از پژوهشگران و اساتید حوزه مطالعات قرآنی خدمتشون خواهیم بود. ابتدای جلسه آقای دکتر عیوزی حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت و هر چقدر که زمان لازم باشه ارائه خواهند داشت و بعد حدود 2 تا 1 شب به 20 دقیقه هم خدمت اساتید ناظر خواهیم بود. در پایان هم دوباره آقای دکتر عیوزی میتونن به جمع‌بندی داشته باشن پاسخ رو ناظرین و احیانا اگر دوستان حاضر در جلسه چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری سوالی داشته باشن یا نکته داشته باشن خدمتشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. و برای اینکه وقت جلسه هم خیلی گرفته نشه من میخوام میسپارم خدمت جناب آقای دکتر عیاضی تا ارائه خودشون داشته باشن و بعد از خدمت ناظرین محترم استفاده کنم. آقای دکتر ما خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام خدمت حاضرین در جلسه و کسانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، همینطور که دوست عزیزم جناب آقای استادی فرمودن بحث در مقوله تفسیر اجتماعی و به طور مشخص مولوی بحث قوانین اجتماعی رو به بحث خواهیم گذاشت و بسیار خرسند و خوشحال خواهم شد که جهت تکمیل کار و بهبودی نگاشته از نظرات عزیزان بهره مند بشیم. من به همین مناسبت که بتونم مباحثم رو تمام‌زورتر و در واقع منظم‌تر بیان کرده باشم، پاورپوینتی تهیه کردم که ملاحظه میکنید انداختم روی بورد به طور خیلی تیتراژ. در واقع بحث تفسیر اجتماعی رو من سالهاس دارم انجام میدم در مطالعات گوناگون، منتها بحث مبانی معرفتی این در واقع نوع تفسیر بحثی است که شاید 2 دهه قبل کارش رو انجام دادم و نوشتم و در اساس اون عمل میکنم. این کلیتی بود که خدمت عزیزان عرض کردم. در بحث تفسیر اجتماعی ما ابتدا یک تعریفی باید داشته باشیم. تفسیر اجتماعی را در طبقه بندی انواع تفاسیر در زید تفسیر موضوعی قرار دادم و در تفسیر موضوعی من یه مقدمه کوتاهی بخوام عرض کنم. تفسیر گفتنی برای موضوع خاص که روشی در تفسیر آیات قرآن کریمه که از گذشته در بین مفسرین و قرآن پژوهان وجود داشته. چنین سبک تفسیری همزمان با رشد چشمگیر دانش در حوزه‌های مختلف فهم بشری مورد توجه مفسران بوده که در واقع کسانی که با گرایش‌ها و در واقع رشته های تحصیلی، رشته های مطالعاتی و آنچه که مورد علاقهشون بوده از این منظر به قرآن مواجهه داشتن و تفسیر اجتماعی یکی از انواع تفسیر موضوعیه. گزاره های این دسته از علوم در مواردی با آنچه در کتاب بعدی وجود داشته هم پوشانی هایی داره، یعنی گزاره هایی در هر یک از دانش های بشری که وجود داشته طبیعتاً معادل اونها رو در قرآن ما میتونیم پیدا بکنیم و تطبیق بدیم و درباره اون گفتگو بکنیم و دیدگاه جدید رو بر اساس از منظر قرآن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. تلاش طرفداران این سبک تفسیر موضوعی این گونه بوده تا توافقات نظریات علمی رو با آنچه در کتاب بعد وجود داره مورد تحلیل قرار بدن و نسبت به مواردی که اختلاف نظر هست نسبت به نقد آدمانه اون بپردازن و گزاره‌های علمی استخراج کنن. پس همینطور که مشخصه در واقع وجود یک انکارهای علمی در یک دانش خاص مورد احتمال توجه در تفسیر موضوعی هست. بنابراین میشه گفت تفسیر موضوعی کوششی است بشری در فهم روشمند پاسخی از سوالات. تمام این حدود برای من در واقع معنای خاصی داشته، تاکید کردم یکی فهم بشریه، یکی روشمنده و در ساره گید آوری مبتنی بر تئوری آیاته، یعنی در واقع تئوری هایی در دانشگاه مختلف وجود داره که اونها رو بر قرآن عرضه می کنن. به مسائل و موضوعات زنده عملی و نظری برخواست از معارف بشری و بسیاری در فهم بشری و احوالات حیات جمعی حالا به مناسبت رشته‌های مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه انتظار میره که درباره اون آیاتی در قرآن وجود داشته باشه. بنابراین تفسیر اجتماعی قرآن برگرفته از این سبک تفسیر موضوعی است و چون از مقوله فهم و دانش بشریه بحث دانش و تفسیر اجتماعی در زیلی تفسیر موضوعی قرار میگیره، ما در واقع در علم جامعه شناسی از این بحث میکنیم. همینجا لازم من هست که توضیح بدم که ما یک در واقع تفسیر اجتماعی داریم که مبتنی بر اندیشه های اجتماعیه که شاید قدمت اون به قدمت در واقع عمر بشر باشه از وقتی در واقع مفسرین مراجعه کردن به قرآن و اساس آرا و اندیشه های اجتماعی داشتن. اینو در واقع یک منظر هست در واقع تفسیر اجتماعی مبتنی بر اندیشه های اجتماعی که نیازمند به اینکه حالا الزاماً یک شخص در واقع دانش آموخته جامعه شناسی باشه الزاماً این گونه نیست. نوع دیگری که ما ازش در واقع یاد میکنیم نوعی است در واقع تفسیر اجتماعی کسانی که در عرصه جامعه شناسی مطالعاتی داشتند و هم از مطالعات آکادمیک یا خودشون علاقه من بودن کتاب هایی رو خوندن به قرآن مراجعه میکنن و اساس در واقع نظریات و تئوری هایی که در این زمینه وجود هست در واقع یک بازخوانی مجددی از قرآن خواهند داشت. آنچه که ما در این جلسه بیشتر درباره این گفتگو میکنیم از این نوع اخیر هست. بنابراین خصوصیت تفهمی این سبک تفسیری میتواند ترکیبی از فرهنگ و دانش باشد، چنان که موضوع دانش جامعه شناسی در واقع موضوعش فرهنگ و عناصر فرهنگی باورها ارزشها هست در اون در سخن گفته میشه که بر اساس فضای اجتماعی حاکم و مفصل شکل گرفته به ویژه در دوران معاصر با طرح مباحث دانش هرمنوتیک از یک سو و جامعه شناسی معرفت از دیگر سو. بحث جامعه شناسی در واقع معرفت که گفته میشه بحث این که در واقع دانش چگونه میشه بر فضای اجتماعی تاثیرگذار باشه. بحث هرمنوتیک در واقع نوع نگاه مفسر بر اساس در واقع فهم پیشینه منشار در استادهای ولی بیشتر بود چگونه این فهم میتونه تاثیرگذار باشه بر در واقع آیاتی که مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره که چگونه شخص فرضها و انتظارات او در چگونگی از یک متن اثر میذاره و بیش از پیش برای ما روشن شده است. این در واقع مطمئن نظر ما هست در وقت تفسیر اجتماعی. با این وضع این نکته را بهتر درک میکنیم که چگونه شناختهای پیشین مفسر در واقع همون چیزی که عرض کردم شکل‌گیری تو بحث مواد هرمنوتیک ازش دنبال و اون چیزی که چگونه میتواند این فهم‌ها در برداشت های ما از قرآن مؤثر واقع بشه در واقع اثر میذاره و نظریات جدید رو شکل میده. خب این کلیتی بود از این که در واقع ما چگونه تفسیر موضوعی رو بهش میگیریم و تفسیر اجتماعی چگونه در واقع شکل میگیره. اصلا چرا ضرورت داره که ما چنین تفسیر رو هم داشته باشیم؟ حالا شاید یکی از مباحث خیلی مهم اینه که میگه ضرورت رو این گونه در واقع تبدیل میکنیم همزمان با رشد چشمگیر دانش در حوزه‌های مختلف فهم بشری این نوع تفسیر هم مورد توجه بوده. در واقع یکی از دغدغه های جدی یکی از همون چیزی که ضرورت دانش جامعه شناسی هست، ما که در جامعه متدین هم در واقع می‌زینیم، نیاز هست به اینکه در واقع ما به این در واقع تفسیر هم توجه داشته باشیم. گزاره های این دست از علوم در مواردی به آنچه در کتاب بعد وجود دارن هم پوشانی های وجود داره، البته بعضی جاهات ممکنه مغایرت هایی داشته باشه و یا در واقع مطالب اضافه داشته باشه در دانش جامعه شناسی نباشه، ولی بتواند در دانش جامعه شناسی قرار بگیره و اونها رو در پازل های دیگری از در واقع اونها رو مطرح کنه. و همینطور که عرض کردم در چند دقیقه پیش، در واقع این شو تفسیر علمی و مبتنی بر موضوع خاص و روشی در تفسیر آیات قرآن که از دیدگاه در بین مسلمانان رواج داشته و به طور مشخص تفاصیلی که در واقع سر شده بررسی شده مورد مطالعه قرار گرفته، عمدتاً میتونیم معطوف به قرن دوم هجری بکنیم. حالا این کلیت مشخص شد، ما در واقع برای که به فهم بیشتر و در واقع تعریف بهتری از تفسیر اجتماعی دست پیدا بکنیم، باید در سه حوزه که در هر دانش از اون صحبت میشه، یکی بحث هستی شناسی، یکی بحث معرفت شناسی، یکی بحث روش شناسی، صحبت عمیق‌تری داشته باشیم که در تفسیر اجتماعی وقتی ما از اون صحبت میکنیم هر یک از این در واقع آیتم ها چگونه پاسخگو هست و چگونه در واقع به مدد میاد. در بحث هستی شناسی در تفسیر گرایی دنیای اجتماعی در واقع اینها میشه گزاره ها که من خیلی به تو تیتروار گفتم، در بعض جاها که لازم باشه توضیحات بیشتر رو خواهم داد. دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعیه. خب این یک اصلیه تو بحث هر در واقع هستی شناسی و حوزه مسائل اجتماعی در تفسیر همین مورد توجه قرار میگیره. عنصر آگاهی به عنوان یک عنصر متمایز و مورد توجه، آگاهی انسان به شدت پرمعناست، یعنی در واقع یک امر چند متغیره، چند در واقع با ابعاد از لای مختلف که مردم به طور خودآگاهانه و برای خلق حیات اجتماعی و باز تولید آن وارد کنش میشن. این در واقع عنصر آگاهی تاثیرگذار هست. اونجا که از در تو بحث جامعه شناسی معرفت هم بخشیش در واقع این از اونجا هم معقول بشه. نمیتوان گزاره های علت و معلولی از دنیای اجتماعی را که برای تمام زمان ها درست و صحیح باشند ارائه نمود، صرفا گزاره های علی مربوط به شرایط خاص و محدود قابل ارائه هستند. حالا دو بحث مطالعه مدری دو بحث قوانین اجتماعی، اونجا من بیشتر این توضیح میدم که چگونه این دست از گزاره ها متمایز و متفاوت میشن. دنیای اجتماعی را میتونم به لحاظ ذهنی تجربه کرد، نه به لحاظ علمی که مستقل از رفتار روزانه مردم باشد. لذا در اون گزاره اول هم گفتم دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعی، یه بخشش همینه. ما تو بحث دنیای اجتماعی به لحاظ ذهنی در واقع در بالش گفتگو میکنیم. بعد رفتار انسان محصول روشی است که از سوی آن مردم دنیای اجتماعی رو تفسیر میکنند. بر این اساس رفتار از سوی ساختار اجتماعی تعیین نمیشه، یعنی در برخلاف یعنی دیدگاهی هست که ساختارها خودش رو در واقع تحمیل میکنه و به حساب بر انسان‌ها و آدم‌ها در ساختارها عمل میکنن، این نوع تفسیر هستی شناسیش اینه که نه، دنیا در واقع رفتار انسان محصول روشی که از سوی مردم دنیای اجتماعی تفسیر میشه و در واقع ساختارها تأثیر جدی و تاثیرگذاری ندارن اگر هستن در کنار اون بحث دنیای اجتماعی مطرح میشه. این گزاره های و در باب هستی شناسی تفسیر اجتماعی که از کنم بر اساس نوع معرفت شناسی در در واقع مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی آنچه که در واقع به بردش بیشتر یاد میکنه، اون گزاره ها رو ما در اینجا میام در واقع چکار میکنیم؟ عینی سازی میکنیم. در بحث معرفت شناسی تفسیر اجتماعی این گونه در واقع این دسته از گزاره ها مورد توجه ما هست در تفسیر اجتماعی. معرفت و شناخت از دنیای اجتماعی همون که از بحث هستی شناسی ازش صحبت کردیم بر اساس توانایی ما در تجربه جهان به نحوی که دیگران نیز آن را تجربه میکنند واقعیت در این حالت از طریق تجربه و تفسیر تجربه در جهان به وسیله مردم خلق می شود. این دقیقا در نقطه مقابل در واقع نگاه پوزیتیویستی است که در واقع بیشتر جنبه علمی و جنبه در واقع عینی داره. اینجا در واقع میاد سوق و جهتش رو به طرف امر ذهنی در واقع می کنه که متناسب با اون مفسر چه فهمی خواهد داشته باشه. و هدف علم تلاش در جهت معرفی و نمایش روابط علمی جهان اجتماعی نیست. دقت کنید، هدف علم تلاش در جهت معرفی نمایش روابط علمی در واقع بیشتر دلالی هستش. علم به دنبال درک این امره که مردم چگونه و چرا دنیا به طرق مختلف رو تفسیر میکنن، به این در سوق پیدا میکنه. اونجا شاید در واقع به یک در واقع تک ساحتی رفتن بیشتر شباهت داشته باشه. در اینجا در واقع میخوایم تو بحث گزاره اول من میخوام رفت بدم، بحث نگاه هرمنوتیک داشتنه. هدف فهم طرق نیست که مردم به لحاظ ذهنی جهان اجتماعی را خلق و آن را تجربه کنند. بخوایم پس طرق یعنی در واقع روش های ما، فهم های مختلف. در یک جایی من این اشاره میکنم که در واقع شاید به یک معنا به تعداد آدمایی که در واقع میان فهم میخوان داشته باشن از تفسیر، اینها میتونه متغیر باشه. یا تو بحث معرفت شناسی من اینا رو باز سریع عبور بکنم که بتونم ان شاء الله وقتم تحفظ به وقتم داشته باشم. بحث مفصل‌تر شد که اون بحث هم کارهایی که بعد از اون انجام دادن و هم در مقاله‌ای که در خدمت دوستان عزیزم ناظرین ارائه شده اونها در حالت مبسوط اومده. در بحث روش شناسی هم مدل فرضیه قیاسی قابل استفاده در دنیای اجتماعی نیست. این در واقع چیزی که تحت پوزیتیویسته ما در بحث تفسیرگرایی اصلا به نگاه قیاسی نداریم، چون واقعیت اجتماعی منتظر کشف شدن نمیماند. که بخوام یک قوانین کلی و یک دیدگاه هولیستی بخوام داشته باشیم. از آنجا که واقعیت اجتماعی از سوی مردم به آن هم در زندگی روزمره خلق می شود، بهترین شکل تبیین واقعیت محدودسازی آن به زمان و مکان خاص است. یه نکته اساسیه تو بحث تفسیرگرایی. در این حالت محقق سعی بر فهم و درد تجربیات و تفاسیر ذهنی مردم دارد. امکان اظهارات تجربی از دنیای اجتماعی وجود ندارد. یقید اینها همه رو بحث هستی شناسی شاید بود بحث روش شناسی هم در واقع ظهور رو پیدا کنه. امکان رو اظهارات تجربی در دنیای اجتماعی وجود ندارد، چون پدیده ها یه قابل مشاهده تولید ساده از معنا و تفسیر انسان هستند، با توجه به اینکه در یک زمان و مکان خواستند. بی‌طرفی و عینیت‌گرایی شخصی ضرورت دارد، ولی دقت کنید تو بحث بی‌طرفی و عینیت‌گرایی در بحث پوزیتیویسم میگیم یه تفاوتی داره با اینجا، ولی در جهت فهم و درک تفاسیر بدید. یعنی اگر ما از بی‌طرفی، عدم سوگیری، عینیت‌گرایی صحبت می‌کنیم، به معنای او در واقع تعارضی نداره بحث ذهنیت گرایی که در عوض صحبت هم اونو اشاره کردم. نه، اگر از اینا صحبت میکنی فقط برای باید در خدمت فهم و درک تفاسیر ذهنی افراد در سوی محقق مورد مطالعه قرار بیاد، از این جهت در واقع ملاحظه میشه و در واقع استفاده میکنیم. خب همچنان که عزیزان مطالعه یه بحث مطالعه هم میدونن، یه بحث روش شناسی داریم، یه بحث روشه. حالا روش در تفسیر گرایی چیه؟ بر اساس نوع روش شناسی که اونجا بیان کردی، تأکید بر جمع‌آوری اطلاعات غیر تجربی است. هر روشی که استفاده میشد باید سعی در فهم پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه کنشگران اجتماعی داشته باشد، تلاش در جهت کسب تجربیات معانی و تفاسیر. یعنی اگر در آیات ما میایم غور میکنیم، در واقع اون رو ارجاع میدیم به نوع کنشگران اون واقعه و یا اون گزاره که در اون بیان شده و اون رو در واقع مورد ارزیابی قرار میدیم. خب پس حالا که ما تو بحث هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش گفتیم، پس اشاره کرد به فهم، عنصر فهم خیلی مورد توجه و عنایت بود. حالا پیش فهم عنصر بنیادی در تفسیر اجتماعی چیه؟ بگیم شناخت‌های پیشین مفسر در فهم و از قرآن اثر می‌ذاره و نظریات او رو جهت میده. از گردی بوده تو بحث تفسیر اجتماعی مفسر بر اساس نظریات و تئوری‌های در حوزه جامعه شناسی قرار گرفته، این دسته از شناخت ها در واقع روشمند میکنه فهم او را از در واقع آیه‌ای که مورد مطالعه قرار میده و نظریات او را یا باز آفرینی میکنه، ترمیم میکنه یا به تعبیر و در بعض جای دیگه میتواند یک همپوشانی هایی داشته باشه. خب حالا این خواستگاه پیش فهم مفصل کجاست بر اساس اون نظریات در خصوص این است که پیش دانسته های مفصل در تفسیر قابل ملاحظه در بین اندیشمندان این نهج فکری تعارضی وجود دارد. حالا در این حال این خواستگاه در واقع خواستگاهش کجاست؟ دو تا دیدگاه هستش. یک دیدگاه ناظر و معطوف به این مطلب هستش که در واقع مفسر باید هدف و غرض در واقع مؤلف رو به دست بیاره. این اگر از این منظر باشه یه دیدگاه خاص خودشو داره. نکنید پس آبش خوره این فعالات به دو رو نگاه برمیگردیم. یکی کسانی که تفسیر و نتیجه استخراج هدف مؤلف متن می‌دونن و بر این باورن که پیش‌فهم‌های مفسرین می‌تواند بنا به احوال و شرایط اقتضای ایشان دارای طیف و وسیعی باشد که در برخی مواقع این وضعیت می‌تواند مغایرت‌هایی را با دیدگاه مؤلف فراهم آورد. لذا این دست از نظریه پردازان بر این باورند برای اینکه مفسر به دنیای ذهنی مؤلف را پیدا کند باید هم به معانی الفاظ متن توجه داشته باشد و هم خدا در ذهنیت مؤلف شریک سازد به بگونه‌ای که با گفتمان او آشنا شود. آن چیزی که مورد توجه و مورد تأکید در این نوع نهضت فکری هست سعی مفسر در عین حال که در واقع این پیش‌فهم‌ها به او کمک می‌کنه باید در واقع کشف و هدف و غرض مؤلف متن باشه. اما دسته دوم میگن چه التزام وجود نداره، میگن تفسیر در واقع میگن راه جدای از هویت مؤلف دنبال میکنه، لذا ورود به ذهنیت مؤلف امر ضروری نیست، بلکه به تعداد مفسرین نکته که باید بهش اشاره کردم به تعداد مفسرین که دارای پیش فهم های متنوعی هستن میتونن تفاسیر گوناگونی ارائه بدن. خب پس این دو تا نهضت فکری گفتیم. از یک منظر دیگه ما این پیش‌فرض های دیگه لازم داریم. تفسیر اجتماعی مورد نظر با توجه به پیش‌فرض های در صدر است تا به نیت مؤلف پی ببرد، لذا نیازمند به وجود شرایط متعددی است. این بر اساس اون در واقع دیدگاه اول. اول اینکه قرآن پس اگر ما بگیم در واقع به نیت مؤلف پی ببریم از این منظر اینه که قرآن ویژه مردمانی اصل نیست و برای انسان‌ها در هر زمان راه هدایت را روشن می‌کند. بر این اساس مفسر سعی می‌کند که آیات قرآن را بر متن واقعیت عرضه و پاسخ قرآن را در مورد چالش‌ها و پرسش‌های زمان استخراج بکند. پس دیدگاه اول اینه که بر اساس این فرض قرآن در واقع عصری درباره قرآن در واقع تاریخ من نیست که اختصاص به زمان خاصی داشته باشه، برای همه اعصا قابلیت استفاده داره. بنابراین ما در واقع میشه گفتش که آیات قرآن میتونیم عرضه بکنیم در واقع دانستان خودمون در اون چیزی بخواییم استخراج بکنیم. خصوصیت وجود پیام های اجتماعی در قرآن مختلی است تا به تراندان در مدن زندگی بهره جست، چون که علامه فضل در مقدمه تفسیرش در واقع من لحی قرآن چه نمی‌نید؟ این سر قرآن کتابی لغوی است. قرآن کتابی لغوی نیست تا در همان معنای لغوی خود منجمد شود، بلکه کلماتی است که در فضاهای روحی و فکری در حرکت است. از همین رو برخورد ما با آیات آن مانند برخورد با متون ادبی مجردی نیست که دور از فضای واقعیت و تنها در اندیشه محض حرکت کنند. خب این دقیقا همون چیزی که در واقع قرآن تاریخ من نیست و در واقع واضح زمانی خاصی اختصاص داشته باشه، این منظور مرادش نیست. خصوصیت دیگری که در واقع از این نوع فکری ما رو استفاده بکنیم تحول از دیدگاه فردی به اجتماعیه. یعنی ما مقوله‌هایی مثل آزادی، عدالت، کژدی، انحرافات، ارزش‌ها رو به طور کلی عناصر فردی رو از این دریچه در واقع می‌تونیم قرآن استفاده بکنیم. این کلیتی از بحث تفسیر اجتماعی من چون 20 دقیقه وقتم گذشته سریع بحث یه کیس استاتیک و بحث قوانین اجتماعی هم داشتم اشاره بکنم ظرف 10 دقیقه همون نیم ساعت انشاءالله وقت رو در واقع تحویل بدم و از نظر دوستان استفاده بکنم. در بحث قوانین اجتماعی در قرآن ما اگرچه واژه لفظ قرآن به طور مشخص قانون به طور مشخص در قرآن نداریم ولی مفهوم معادل اون بحث سنت های اجتماعی در قرآن زیاد هست که یک طبقه بندی کلی من انجام دادم و اون رو به طور خیلی مختصر اینجا اشاره میکنم. پس گفتید که ما در واقع بعد مفهوم سنت میشه اینجا استفاده بکنیم. مثلا آیه 137 قرآن، آیه 37 سوره آل عمران که تأکید بکنه به سنت ها مورد توجه بوده اینه که این آیه است که ترجمهش پیش از شما آینه ها و سنت هایی بوده پس در روی زمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندان چگونه بوده. یعنی استفاده از در واقع سنت های اجتماعی در مسیر حیات اجتماعی. این آیه هم بر سنت ها و قوانین تاریخ تاکید داره و هم بر پیگیری و پژوهش حوادث و رویدادهای تاریخی به منظور کشف و استخراج آن از سنن و قوانین رو عبارت که اصلا از آن حوادث و رویدادها پابشاری میکنند. همین در واقع پیش فرضی که من در اسلاید قبلی توضیح دادم در واقع قرآن به یک معنا تاریخ مندرج خاصی نیست بلکه در همه اعصا قابلیت استفاده رو داره. خب بر این اساس ما سه دسته از قوانین رو اینجا در واقع احصا کردیم. اولین دسته اون دسته از گزاره هایی که به صورت شرطی بیان شده که در قرآن گفته اگه یه اتفاق بیفته باید منتظر این باشیم که در واقع بین دو پدیده یا دو مجموعه از پدیده‌ها در عرصه اجتماع ارتباط برقرار کنه. این قانون اصلا کاری به میزان تحقق یا عدم تحقق شرط نداره، فقط به ما اطلاع نمیده که شرط لازم حاصل شد یا نشد. تنها مطلبی که قانون مذکور در اختیار ما میذاره اینه که نتیجه و جزای شرط از خود شرط منفک نمیشه، به محض تحقق شرط در واقع مشروط محقق میشه. از این دسته آیات میشه بهش اشاره کرد. هم آیه مشهور در واقع آیه 11 رعد هستش که خداوند در واقع سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان در واقع تغییر بکنن. اون مشهوره که ان الله لا یغیر ما بقوم هستش که به اون اشاره شده که در این آیه شرفه به این تغییر محتوای باطنی انسان و تغییر وضعیت ظاهری پیوندی وجود داره که با همون توضیحی که از قبل خدمت. شکل دوم قوانین منعطف یا قوانینی که با گرایش های انسان سر و کار دارن به این معنی که لازم نیست هر قانون و سنتی اساسا در هیچ مقطعی قابل مبارزه نباشه ولی در نهایت حاکم خواهد شد. از این نمونه میتونم به قانون و گرایش بیدین که به عنوان سنتی در نهان طبیعت بشر نهاده شده یاد کرد که باز استشهاد کردن به آیه 30 سوره روم که ترجمهش اینه و پیروی کن از سرشت الهی که خدا مردم را بر اساس آن آفریده که هیچ تغییر در آفرینش الهی نیست. این دین استوار است ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. در واقع صد برای باقت که دین و قوانین حاکم بر آن در این دسته قرار میگیرد که اگرچه رقابت و مبارزه با آن در کوتاه مدت ممکن است ولی رقابت جوی به صورت دراز مدت در وسیع امکان پذیر نیست. در نهایتاً شکل سومی که باز اشاره کردم قضایای قطعی و عملی که آدمی در چنین موازی نمیتونه کاری انجام بده یا بتونه شرایط را دگرگون یا تعدیل کنه زیرا قضیه به صورت شرطی بیان نشده برخلاف نوع اول بلکه قطعی و محقق الاصول و اشاره کردن به آیه 62 سوره احزاب که در واقع اشاره میکنه این سنت خداوند در اقوام پیشین است برای سنت الهی هیچ گونه تغییری نخواهد داشت. این سیر سنت هاست برای همه اقوام در همه اعصار قابلیت تحقق داره. و بعد مختصاتی که اون سه دسته بودن مختصاتی برای قوانین اجتماعی اشاره میکنم که از ویژگی‌های عمومی تا به کلیت و سازگاری آن با آزادی انسان این جبریت در وجود نداره و از ویژگی‌های اختصاصی میتونم به الهی بودن آن اشاره کرد. یکی در واقع عدم جبریت که الهی بودن. قوانین کلی و دارای عمومیت هم به این معنا که بیانگر روابطی اتفاقی و کورانه نیستن و در نتیجه وضعی ثابت و غیر قابل تخلف دارن. قرآن با پافشاری فراغان در روی این قوانین و کلیت و عمومیتان ها اساسا به این قوانین جنبه علمی داده و در این افتر افراد احساسی عمیق و ژرف را برمی انگیزد تا مسائل اجتماعی به خود و تاریخ آن را با وسیله آگاهی دنبال کنند و با همین آگاهی آن را بپذیرند. خب باید استشهاد کردن به آیه 43 سوره فاتحه. این دسته آیات و نظایر آن ما را به این خصوصیت استمرار و کلیت قوانین جامعه شناختی واقف می‌سازد و به آن نیز جنبه علمی می‌دهد. در آیات دیگر کسانی را که سر در منوی خدایان قانون مستثنا کنند و ذمت در واقع شکل دوم این مختصات، قوانین جامعه شناختی با آزادی انسان سازگار است. لذا قرآن کریم برای این حقیقت که مرکز و قانون حوادث و قضایای یکی بعد از دیگری بر این جهان می‌گذرد، اراده انسان است. تأکید بر توجه نموده اون در واقع عدم جبریت که اشاره کردم، اون در واقع آیه 59 سوره کهف هم در واقع به اشاره می‌کنه. بنابراین با ملاحظه این دسته از آیات در واقع در عدم جبریت به خوبی معلوم میشه که چگونه سنت‌های تاریخی فراتر از اختیار انسان نیست، بلکه همه از زیر دست انسان می‌گذرد، زیرا خداوند هر گونه تغییر مطلوبی را در زندگی انسان دست خود او سپرده و هر گونه ملتی راه راست را تغییر کند، خداوند او را از زندگی خوش بهره‌مند می‌سازد. توجه به این از موقعیت مثبتی را فراهم می‌سازد تا انسان از آزادی و انتخاب و تصمیم آزاد خود را نشان دهد. بنابراین مسئله آزادی انسان در تأثیری که قرآن کریم نسبت به سنن و قوانین دارد نقش اساسی ایفا می‌کند و میزان مسئولیت خود را در ساختن جامعه نشان می‌دهد. و نهایتا شکل سوم بحث در واقع خصوصیت این دست از قوانین الهی بودن قوانین اجتماعی که از ویژگی های اختصاصی این دست از قوانین است. مراد از الهی این نیست که فعل خاص مستقیما و بی‌فاصله از خدای متعال صادر شود، بلکه ممکن است از فوق وسایل بسیاری هم از طبیعی و عادی و فوق طبیعی و غیبی در کار آمده باشد و در این حال به خدای متعال منسوب شود. از این رو در مواردی که از قرآن کریم واژه سنت و سنن به کار رفته یا به طور مستقیم منتسب به خداست، مانند آیات 38 و 62 احزاب، 85 قافه، 23 فتح، و یا به طور غیر مستقیم به خداوند منتسب است. در حقیقت در موارد اول ناظر به سنت و گذار و در موارد دوم به محل اجرای سنت جوامع و حکومت ها اطلاق گردیده. باز از منظر دیگری به نوع در واقع تقسیم بندی هم مختصات بود ارائه دادم. قانون بندی حاکم بر جوامع ضوابط و قوانین الهی هم نجب به تاریخی و محیط و الهی بودن سنن و قوانین به این معناست مجموعه علت و معلول ها یا به طور مستقیم به خداوند ختم میشن یا اوست که تدبیر و اراده خود را به صورت این ضوابط و قواعد اعمال میکنند و نهایتا این قوانین همچنین قوانین طبیعی در طول اراده الهی و در قوانین اراده او عمل میکنند. بنابراین حالا من فکر می‌کنم که کفایت بکنه توضیحاتی که دادم. خواستم در واقع در این وقت کوتاه یک در واقع برایندی از در واقع تفسیر اجتماعی چه تعریفی از اون داریم، در واقع مختصاتش چی هست و بر اساس این فهم از تفسیر اجتماعی کارهای متعددی صورت گرفته. یکی از اون کارها بحث قوانین اجتماعی در قرآن که ما تعبیر از سنت‌های اجتماعی کردیم بسیار خیلی گذرا اشاره کردم که اکنون بر اساس اون نظم و نظریاتی که در جامعه شناسی قرار گرفتیم به قرآن عرضه کردیم و فهم متناسب با اون رو ارائه دادم. از اینکه با حوصله گوش دادید و خیلی عذرخواهی کنم که خیلی کنترل نیستم سر کردم مطالب رو بگم، اگر جایی قدم از قدم افتاد یا نتونستم توضیحاتی بیشتر بدم عذرخواهی میکنم و استفاده میکنم از فرمایشات ناقدین و کسانی که احیانا در جلسه نقطه نظری دارن. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از دوستان عزیز در پژوهشکده که ما رو دعوت کردن که نقد این کرسی رو در واقع خدمت شما باشیم. من خیلی وقت نمیگیرم، شروع میکنم. چند تا نکته است که خدمت بزرگواران عرض میکنم، اگر که آقای دکتر عیاضی هم باز نکته‌ای داشتن در خدمتشون بد خواهم بود. به نظر من ایده تفسیر اجتماعی قرآن ایده خیلی خوبی است و پسندیده است، اما اگر که بشه که در واقع ماهیتش دقیقا مشخص بشه و جوانبش روشن بشه، خب خیلی در واقع میتونه کمک بکنه. که حالا من بحثم بیشتر تو این موضوعات و در واقع در این قضیه است، نه در اصل ایده. اصل ایده رو به نظر من نکته درستی است و باید این صورت بگیره و بر صورت ما هم کمیش تو این موضوعات در سالیان گذشته و همکنون کار کردیم. به نظر من مشکل اولی که در واقع این کار داره مشکل پارادایمی هست. ببینید مشکلی که وجود داره اینه که در واقع مبنای این تفسیر اجتماعی در واقع پارادایم تفسیری هست، اما استدلالی که در واقع شده بر مبنای پارادایم واقعیت اجتماعی است و این نمیتونه سازگار باشه. ببینید در واقع پارادایم تفسیری همونجوری خود آقای دکتر عیاضی توضیح دادن واقعیت اجتماعی رو ذهنی میداند، اما پارادایم واقعیت اجتماعی واقعیت رو خارجی میداند. خب در قرآن هم ذهن در واقع اصل هست، هم واقعیت خارجی اصل است. همونجوری خودشون هم در استدلالشون در اون نمونه‌ای که در واقع آوردن این رو توضیح دادن. بنابراین به نظر من هیچ کدوم از این پارادایمای در واقع سگانه که در مباحث جامعه شناسی آمده، چه پارادایم تفسیری، چه پارادایم واقعیت اجتماعی و چه پارادایم تضاد، در واقع اینا نمیتونن موضوعات قرآنی رو توجیه و تفسیر بکنن. خود قرآن میتونه یه پارادایم داشته و یه پارادایم داره اصلا، یه پارادایمی که در واقع همه اینا رو در بر میگیره. بنابراین به نظر من اینی که ما منوط بکنیم این تفسیر اجتماعی رو بر پارادایم تفسیری کاره در واقع درستی نیست و اصولا باید خود پارادایم رو از قرآن استخراج کرد، پارادایم اصلی رو، و بعد بر مبنای خود قرآن موضوعات رو تفسیر کرد. چون اون چیزی که در پارادایم قرآنی در واقع مد نظر هست هم ذهنیت اصل است، هم واقعیت خارجی اصل است. یعنی اینجوری نیست که در واقع فقط بحث ذهنی یا بحث خارجی باشه. بنابراین این یه نکته اصلی است که به صورت باید بهش توجه بکنیم. و من دیدم که البته این توضیحاتی که ایشون توی در واقع کرسی ارائه کردن اینا توی اون مقاله نیامده بود، ولی خب این روشن‌تر شد. یعنی در واقع من به اون اشکالی که در واقع ارائه کرده بودم اشکال در واقع متوجه شدم، اشکال دقیق‌تره. و عرض به حضور شما، این عرض به حضور شما که مشکل داره واقعا. این یه نکته است. نکته دوم اینه که ببینید خود ایده تفسیر اجتماعی قرآن مورد بحث قرار نگرفته و اولا توضیح داده نشده که اصلا این ایده چجور ایده است. تفسیر قرآن، تفسیر اجتماعی قرآن در واقع چجور تفسیری است؟ ما میخواییم چه کار بکنیم در تفسیر اجتماعی؟ مبانیش مشخص نشده. یه سری پیشفرض‌هایی رو البته ایشون اشاره کردن، ولی ببینید ها دقیقاً بر اساس در واقع مباحث جامعه شناسی و تفسیر اجتماعی نیامده، توضیح داده نشده که بالاخره یه تفسیر اجتماعی اگر میخواد صورت بگیره، خصوصا تفسیر بر مبنای علم روز، نه اون تفسیر اجتماعی که خودشون فرمودن که این از ابتدا در واقع وجود داشته، تفسیره که در واقع در حوزه علم روز ما بتونیم این بحث رو داشته باشیم. این پیش‌فرض‌ها در واقع به نظر من نیامده و مشخص نیست. مراحل تفسیر اجتماعی باید میامد و مشخص میشد، اینا نیامده. البته ایشون تفسیر اجتماعی رو در این توضیحاتی که الان ارائه فرمودن در واقع تفسیر اجتماعی رو ذیل تفسیر موضوعی قرار دادن. تو اون مقاله البته خیلی روشن نیست که ذیل تفسیر موضوعی هست یا نیست، ولی اینجا دقیقاً این رو گفتن که ذیل تفسیر موضوعی است. خب اگه ذیل تفسیر موضوعی، حالا چه نیازی هست که ما این رو بولدش بکنیم به عنوان یه در واقع تفسیر جدیدی بیایم ارائه بکنیم؟ خب خود همین تفسیر موضوعی که شهید صدر در واقع بنیان گذارش هست، خب این برای خودش یه روشی است دیگه. این موضوعات اجتماعی هم ذیل او قرار میگیره و عرض به حضور شما که بحث میشه. اگر تفاوت جدی در واقع تو این قضیه هست، اینو باید توضیح داده بشه که تفسیر اجتماعی واقعا از این جهات با تفسیر موضوعی فرق میکنه. و اگر تفاوت جدی وجود نداشته باشه که به نظر من همون بحثی که شهید صدر در واقع ارائه کرده همون میتونه مبنای کار قرار بگیره و عرض و حضورشون که چیز جدیدی قابل طرح نخواهد بود. نکته سوم اینه که ببینید در هر ایده‌ای که در واقع مطرح میشه یه روشی وجود داره. شما روشتون رو برای اینکه به این ایده رسیدید این رو ارائه نفرمودید و نگفتید که در واقع چگونه شما به این ایده رسیدید و بعد هم چگونه میخواید با چه روشی این تفسیر رو ادامه بدید، یعنی در واقع این تفسیر اجتماعی که در واقع قراره که عرض به حضور شما که ارائه بشه و توضیح داده بشه روشش چیه. البته در روش شناسی در اون ستا بحث هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی توضیحات مختصری ارائه فرمودید ولی اون کفایت نمی کنه. ما به هر صورت باید به صورت مشخص در واقع روش تحقیق که عرض به حضور شما که خود شما به خوبی اشاره فرمودید منظور روش شناسی نیست، روش تحقیق است. روش تحقیق رو اینجا مشخص کنیم که بالاخره ما از چه روشی میخوایم استفاده بکنیم و این تفسیر رو جلو ببریم. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که ببینید یه بحثی شما در پایان آوردید، بحث قانونمندی جامعه. من حقیقتاً برام سوال هست که چه ارتباطی بین ایده تفسیر اجتماعی و بحث قانونمندی جامعه وجود داره، مگر که تفسیر اجتماعی فقط میخواد قوانین رو توضیح بده و اگر میخواد فقط قوانین رو توضیح بده، قوانین در موجود در قرآن رو، خب این یه بحثی است. اما تفسیر اجتماعی همه ما چیزها رو در واقع میخواد توضیح بده، هم از قوانین و چیزهای دیگه‌ای که وجود داره و عرض به حضور شما توصیف بکنه، موارد مختلف، چیزهای مختلف، موضوعات مختلف در واقع درش مطرح بشن. بنابراین من ارتباط دقیقی بین این دوتا در واقع من ندیدم، گرچه البته شما فرمودید که من به عنوان یک کیس استادی بهش نگاه کردم، ولی این کیس استادی چه ارتباطی میتونه داشته باشه با تفسیر اجتماعی؟ و این برسوال این ابهام وجود داره که عرض به حضور شما که این چجوری میشه در واقع این رو بحث کرد و قانع شد که این ارتباط وجود داره بین این. نکته دیگه ای که در واقع هست، نکته پنجم که من خدمت دوستان عرض بکنم، ببینید راجع به قانون یه سری توضیحات در واقع نسبتا مفصلی هم آمده، مشخص شده حالا در واقع انواع قوانین، کارکردهای قوانین، یه سری استناداتی هم به آیات قرآن در واقع اومده که حالا مثلا برای هر قانونی هم یه نمونه ذکر شده. اما ببینید قانون که ما میخواییم در تفسیر اجتماعی بحث بکنیم، خب این چه نوع قانونی است؟ این قانونی که در قرآن آمده، خب همه قوانین که در قرآن آمدن اینا بعضی هاشون فلسفی هست، بعضی کلامی هست، بعضی برصورت اشکال مختلفی وجود داره، ولی اون قانونی که به درد تفسیر اجتماعی قرآن میخوره و ما موضوع بحث جامعه شناسی ما هست، او چه جور قانونی است؟ او چه جور ویژگی هایی داره؟ چه شرایطی داره؟ و اصولاً چه تفاوت و یا اشتراکی اون قانونی که در قرآن آمده با قانون علمی داره؟ ببینید علم هم خصوصاً علم پوزیتیویستی بر اساس قانون در واقع حرف میزنه و خب این قانون در واقع یه ویژگی هایی داره، یه عناصری داره. خب این تفاوت ها و اشتراکات در واقع با قانونی که در قرآن آمده چیه؟ اگر ما بتونیم این رو در واقع توضیح بدیم، خب بعد میشه گفت که در واقع این بحث یه بحث در واقع مفیدی و قابل ارائه است. والا اون بحثی که در واقع در اونجا آمده و شما خودتون هم توضیح دادید، در واقع این یه بحث عام و کلی است که حالا ممکنه هر کسی در واقع این بحث رو بکنه و خیلی شاید سازنده این موضوع نباشه. نکته ششم که من عرض بکنم همین بحثی است که حالا نکته ششم رو ظاهرا در لابلای همین مطالب عرض کردم که نکته ششم در واقع که این که تفاوت و اشتراک و افتراق در واقع قانون در قرآن که به درد حوزه جامعه شناسی میخوره و در حوزه جامعه شناسی میشه ازش استفاده کرد و قانون در علم چیه، اینا چه اشتراکات و افتراقاتی در واقع دارن، اینا باید توضیح داده بشه و بحث بشه. و نکته هفتم اینه که ببینید خیلی از جامعه شناسان، خود شما هم استعداد دارین، همه دوستانم هم میدونن که خیلی از جامعه شناسان کشور ما متاسفانه در واقع جامعه و فرهنگ رو و اصولا زندگی اجتماعی رو ساخته زندگی حاضر از حضورش و بشر میدونن و معتقدن که این هیچ ربطی به وحی و کتاب الهی نداره. حتی یه بنده خدایی به من میگفت که آمدن مسئله قرآن مسئله جامعه ما نیست، قرآن برای خودشه، ما هم جامعهمون در واقع برای خود ماست. خب ببینید برای این افراد شما چه پاسخی دارید؟ پاسخی که در واقع شما به عنوان کسی که در واقع دارید ایده تفسیر اجتماعی رو مطرح میکنید باید اینا پاسخ داده بشه. خب شمایی که در واقع آقا صدا قطع شد آقای استادی،
یه لحظه صدا تون قطع شد ادامه بدم.
این نویز مال شماست یا مال منه؟
نه این احتمالا مال سیستم شماست،
ادامه بدید. صدا قطع شد. خیلی خوب، پس نکته هفتم رو داشتم عرض میکردم. نکته هفتم به نظر من اینه که حالا مجدد عرض میکنم که ببینید خیلی از جامعه شناسان موجود در کشور ما متاسفانه در واقع معتقدن که خیلی داغ‌تر از غربی هم هستن، معتقدن که بر صورت این جامعه فرهنگ و زندگی اجتماعی ساخته دست حال حاضر بشر است، یعنی همین الان این ساخته میشه و عرض به حضورتون این ربطی هیچ ربطی به وحی و کتاب الهی نداره. خب ببینید ما باید برای این حرف پاسخ داشته باشیم و در تفسیر اجتماعی براش پاسخ ارائه بکنیم و اونا رو قانع بکنیم و در واقع با حرف خودشون در واقع اینو استدلال بکنیم و ارائه بکنیم که در واقع این استدلال و پاسخ توی این کار نیومده. یه نکته هشتمی هم هست. نکته هشتم اینه که ببینید خیلی از مباحثی که در واقع اینجا آمده مباحث کلامی است، مباحث فلسفی است، ولی اینا به عنوان استشهاد در واقع برای مباحث اجتماعی آمده. من به نظر من این خیلی عرض به حضور شما که وجه خوبی نداره. مثلا یه بحث شما یه نقل قول مفصلی رو از آیت الله جوادی آملی آوردید که خب اون بحث کاملا فلسفی است و کلامی است، اصلا به بحث اجتماعی نیست. و عرض به حضور شما که خب اینا به نظر من نمیتونه در واقع در مباحث اجتماعی مطرح بشه، چون گرچه اخیراً عرض به حضور شما من دیدم یه کسی یه مقاله نوشته تحت عنوان جامعه شناسی فلسفی، ولی ببینید اینا دیگه خیلی قابل قبول نیست و عرض به حضور شما نمیشه به اینا اتکا کرد. و نکته آخرم این که اگر که عرض به حضور شما مطالب توی اون قالب فارسی ترویجی که شورای انقلاب فرهنگی در واقع ارائه میکنه اگر ریخته میشد و در اختیار قرار میگیره شاید خیلی بهتر بود. من عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیق کردم و سعی کردم که در واقع به مجموعه مطالبی که به نظرم میرسید اشاره بکنم. اگر باز نکته‌ای باشه در خدمت بزرگواران هستم. در این حالی که من تحسین میکنم شما رو به خاطر این ایده در واقع انقلابی و ایده خیلی خوبی که وجود داره، ولی خب به هر صورت ببینید ما اسم من رومون هست دیگه، ما ناقدیم دیگه، آدم ناقد باید نقد بکنه دیگه. و عرض به حضور شما که ولی این دلیل بر این نمیشه که ارزش کار شما در واقع کاسته بشه. کار بسیار ارزشمندی است، کار بسیار مفیدی است و باید از این کارها ما در واقع بیشتر ارائه بکنیم، خصوصا صورت پرسی ها و این در واقع دیگران و قبول ندارن و در واقع این موضوعات اعتقاد پیدا بکنن و ما بتونیم از آیات الهی بهترین استفاده رو برای جامعه خودمون ببریم. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.
من این نوشته رو به عنوان یک مقاله تلقی کردم و گمانم این بود که مثلا عنوان بحثم متن مقاله است. توصیه ترویجی شکل دیگری، اختزای دیگری خواهد داشت. تفاوت ایرانه و سبک نقد کرسی ترویجی چجوریه در این خیلی تسلطی ندارم، آشنایی ندارم. ضمن اینکه موضوع رو هم نگاه محتوایی و هم نگاه شکلی داشتم و بیشتر آنچه که به عنوان تعلیقه میخوام مطرح کنم بحث‌های شکلی هست. در محتوا خیلی بشه گفت اشکالی وارد نمی‌بینم. البته اگر نفت رو معنی سر واسل سنجی باشه که باز در اون جهت خیلی به خودم صلاحیت نمیدم، نه به عنوان یه سری ملاحظات و اشکالات و تعلیقه های طلبگی برای یه بحثی که ارائه شده، فقط به این عنوان محورهایی رو به نظر رسیدن میکنم و باز تأکید مکرر بر این که این رو به عنوان یک مقاله نگاه کردم و ملاحظات بیشتر محدود به این نگاه هست. در عنوان که آمده درآمدی در تفسیر اجتماعی قرآن، البته با مطالعه موردی ماهیت قوانین اجتماعی. شکل و قالب این نوشته ای که مطالعه شد و البته توضیحاتی هم که ارائه دادن تقریبا از همین نوشته و از هم مطالبی بود فراتر از نوشته که اونها رو خب قبلا ندیده بودم، شکل مقدمه بر یک کتاب بزرگ هست، نه یک مقاله که هویت مقالهی داره و یک بحث منفرد رو به طور خاص بررسی میکنه و اول آخرش مشخص. بعد هم عنوان اولی عنوان خیلی عام هست، حتی درآمد عنوانش، ولی بعد عنوان عطف شده یا پیوستش خاصش میکنه. ضمن این که خب ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن، بحثایی که در اثناء مطلب نمی شد همه بحثای ماهوی نبود که تعریف ماهیت قوانین باشه، مثلا ضرورت بود، کارکر بود، شرایط تحقیق مستثات، را شرایط مستثات مقداری به ماهیت مرتبط‌تر می شه، ولی اهم از ماهیت قوانین اجتماعی. یه مقدار مقدمه بحث به نظر می رسید طولانی بود، می توانست اجمالی تر و اشاری تر باشه و زودتر وارد تفسیر قرآن بشه. نشان می دهد که تکیه بر به اصطلاح مباحث اجتماعی هست در قرآن و از قدر مطالب هم که بود بعضا خیلی روی اثر دیده نمی شد. یک باز عنوان یعنی ملاحظه کلی تر این که خب این تفسیر اجتماعی هست و تفسیر اجتماعی قرآن تعجب بود، مخصوصا با توضیحاتی که دبیر محترم جلسه اول فرمودن که دبیر یادم نیست تعبیرشون چی بود که با نگاه به علامه طباطبایی یا مثلا عنوان حضور داشته آرای ایشان، خب تو کل اثر هیچ اشاره ای به علامه طباطبایی نبود، هیچ استفاده ای از المیزان ایشان نبود، با توجه به اینکه خب معروفترین تفسیر اجتماعی در عصر حاضر ما تفسیر المیزان است و اگر نگیم مؤسس مجدد این روش تفسیری ایشان بودن و ایشان هم معروفه که المیزان رو عطف بر المنار عبدالله و شیخ رضا نوشتن، به اون تفسیر هم اشاره نبود و همچنین از آثار قرآنی بعضی دیگر از محققان که خیلی هم عالی کارشون قرآنی هست و طبعا استفاده از اون کار هم به بنای این بحثی انجام میدن، بالاخره ضرورت تلقی میشد، مثلا کتاب جامعه مدنی داشتن در اون آقای معرفت که خب با توجه به خواستگاه قرآنی اندیشان ایشان این اثر خیلی قابل توجه بود در ادامه راه الله تبارک و بهره‌مندی بیشتر از نگاه های قرآنی ایشان. وقت در اثناء مقاله شروع که میشه همونجور که برخی از این نکته ها رو جناب دکتر آخوندی هم اشاره فرمودن گفته شده که این سبک تفسیری، ما تفسیرات و مصطلحات تفسیری داریم، گرایش، روش، رویکرد، مکتب، این که تفسیر موضوعی به اصطلاح یه سبک تفسیری باشه و تفسیر اجتماعی هم سبک تفسیری باشه با تعریف هایی که داره خیلی نمی‌سازه. و ضمن این که باز تفسیر اجتماعی رو کلن ما از زیر دسته تفسیر موضوعی بدونیم این هم ظاهراً قابل قبول نباشه. تفسیر اجتماعی یک نوع نگاه، یک روش، یک مکتب هست و حتی اگر سبک تفسیری باشه شما میتونید تفسیر موضوعی اگر در مقابل تفسیر ترتیبی هست که ظاهراً این گونه هست میتونه تفسیر ترتیبی به روش تفسیر اجتماعی باشه، مثل خود المیزان که در منار و تا اندازه زیادی تفسیر مرحوم فضل الله و تا مقدار زیادی تفسیر فی جلال القرآن سید قطب. خب این که بگیم یکی از مثلا انواعی که از نمونه های تفسیر موضوعی تفسیر اجتماعی هست این هم با مصطلحات چندان نمیسوزه. در تفسیر موضوعی که تعریفی ازش ارائه شده باز این تعریف شاید بهترین تعریف نیست، خویا هم نیست، از کتاب یکی از محققین نوشته شده. خب تفسیر موضوعی رو توجه به اینکه حالا فرمودن مؤسسش آقای صدر هستند یا اینکه به هر حال یکی از سردمدارانش مرحوم شهید صدر هستند تفسیر رو از ایشان میشد استفاده کرد. و ضمن اینکه باز من میخوام اصلا اینجا وارد بحث یعنی ملاحظات جزئی و معطوف به عبارتهای مقاله بشم، در اولین بخش، اولین سطور مقاله فرمودن که عرض کنم که تفسیر آیات موضوعی از یه باز بین مسلمانان رواج داشته، سابقش به قرن دوم هجری برمیگرده و وقتی به هیچ نمونه ای ارائه نفرمودن این یک کمی خلوص ابهام برانگیز هست. باز در یک جایی چند سطر بعد فرمودن که تفسیر اجتماعی از مقوله فهم و دانش بشری است و سلقه اجتماعی داره، پس در علم جامعه شناسی درباره آن بحث می شود یا در علم جامعه شناسی درباره آن بحث می شود. یعنی چون سلقه اجتماعی داره جامعه شناسی به تفسیر اجتماعی هم می پردازه. این باشه خب درسته، ولی عبارت ظاهرن این هست که جای تفسیر اجتماعی علم جامعه شناسی است. ما می داریم نه اون علوم اسلامی و قرآنی هست در مقابل علم جامعه شناسی. من همینجور در ادامه بحث هایی که معطوف به تعبیرات مقاله هست و نه اصل موضوع یه مقداری اینها رو می‌پردازم. عبارتی از مرحوم فضل الله نقل شده برای بنده ابهام داشت، متأسفانه تفسیر هم در اختیار نبود من وحی قرآن که ببینم چی هست. بنابراین قرآن کتابی لغوی نیست تا در هم معنی لغوی خود منجمد شود. عربی عبارت ایشان معنی چیه؟ اگر لغوی گفتند اون به معنی زبانی و زبانشناسانه هست. این که قرآن کتاب لغوی نیست یا مثلا لغت نیست که خب این که معلومه که واضحه، خیلی بعیده که عبارت ایشان این بوده باشه. من ترجمه از اصل کتاب استفاده شده یا نه، اگر صلاح بدانم اینو ملاحظه و مراجعه دوباره باشه و ترجمه شده بیدن در این پر چی میشه. گاهی دو تا تیتر هست که خب تعجب میشه، گاهی اصطلاحات نقل قولهای بسیار گسترده که میتونست از کنم که گزیده‌تر و کوتاه‌تر و گزارشی باشه. در استفاده از آیات قرآن خب البته شکی نیست که مطالعه کننده چنین آثاری و مقالاتی کسانی هستند که بهره بالفعل قابل توجهی از مضامین و معارف قرآنی دارند، ولی به هر حال سبک مقاله فارسی اقتضا می‌کند که به هر نوشته فارسی که برای فارسی زبانان هم خلاصه قانع کننده باشه. بنابراین اگر آیه آورده میشه، حالا یا عین ترجمه آیات و یا اینکه گزارشی از اون چیزی که مضمون آیه بود، خب در این نوشته به چند سبک عمل شده، یا ترجمه آیه آمده بدون اصل نصف آیه عبارت عربی، یا آیاتی آمده متنش آمده چند آیه پشتر هم بدون ترجمه و حتی بدون گزارش از موضوع، خب این سبک هم یک دست نبوده. به طور کلی اون جنبه پژوهشی که انتظار می‌رفت از این مقاله برای اینکه تدوین کند موضوع را، چون که جناب آقای دکتر آخوندی هم تو بعضی نکته‌هاشون در واقع این رو اشاره فرمودن، اون انتظار کلی خیلی برآورده نشده. خب عباراتی راجع به هر کدام از تیترها و از سرعنوان‌ها استفاده شده، از منابع و آگاهی هایی به دست داده، اما یک محوری که در واقع پژوهشی کنه کار رو و یک مشکلی سوال اصلی رو پاسخ بده دیده نمیشه به صورت کلی، مگر اینکه عرض کردم اون اول که این رو مقدمه یک اثر گسترده مبسوطی به حساب بیاریم و مدخلی باشه برای ورود در اون عرصه. خب در اون صورت نقش خودش رو داره و یکی از پازل‌های تبیین محور خواهد بود. یک اشاراتی به مطالب بسیار ارزشمندی هست که به خوبی در واقع اقناع نشده و اشباع نشده. مثلا در یک جا فرمودن که سنت و قانون در قرآن به یک معناست و کلمه قانون رو ما در قرآن نداریم تعبیر رو، ولی سنت هست که میتوان گفت سنت همون به این قرآن هست. من البته نگاه کردم ببینم حالا در منابعی مثل منابع وجوه و نظائر آیا هست مثلا که نظائری وجوهی برای سنت معرفی کنند. همونجور که اشاره کردن کلمه قانون نیست، ولی این که گفته شود اولا قانون و سنت بینه یک چیز هستند و ثانیاً تعبیری که مرادف یا بیانگر سنت در قرآن، بیانگر قانون باشه در قرآن، فقط کلمه سنت هست. این دو مدعا به نظرم همونطور که شد اشاره‌ای ازش رد شده و یک کمی سنگین پذیرشش و نیاز داشت که تبیین بیشتری بشود و مثلا مصطلحات دیگری که در قرآن هست و بیانگر همون مفهومی هست که امروز ما از قانون اراده میکنیم، این یه مقدار تبیین بشه، حالا یا هست یا نیست، این با اقناع بیشتری بهش پرداخته بشه. این بحث اگر بود خوبی که از دستاوردهای ارزشمندی میشد که برای مثلا مده خواننده ارزش علمی داشت و خیلی مفید میتونست باشه. و پیشنهاد میکنم اگر بحث تکمیل و اینا هست به این جهت به این موضوع پرداخته بشه. روش های ارجاع و آدرس دهی و اینها هم که حالا اون دیگه خیلی مطالب شکلی میشه و ازش ملاحظاتی بود رد میشم و انتظار این که از منابع مهمتر به اصطلاح استفاده میشد که چند منبع رو هم ذکر کردم، این را همچنان داریم و امیدواریم که جبران بشه و در کار تکمیلی روی نوشته انشاءالله تمام بشه. تعبیری آورده شده در چند صفحه به آیان متن، مختصات قوانین اجتماعی در قرآن. خب طبیعی هم فرمودند یکیش اینه که کلی و دارای عمومیت، دوم که با آزادی اراده انسان سازگاره و سوم که الهی هست. خیلی خوب این سه ویژگی، این سه نکته در باره قوانین اجتماعی قرآن هست، ولی اینکه مختصات این قوانین اجتماعی این تعبیر شاید دقیق نباشه و یا که به هر حال نمایانگر مراد نویسنده قرآن نیست.
بعضی جاها هم ابهامات در عبارات هست که به هر حال من به صورت حاشیه برداشت کردم، دیگه به اون مقوله نمی‌پردازیم. محورهایی مانند شرایط تحقق قوانین جامعه شناخت در قرآن، شرایط تحقق، آیا این جزء مجموعه یعنی جزء محدوده ماهیت قوانین می‌گنجد یا اینکه سنخ دیگری داره، این هم چیزی بود که اول هم اشاره کردم بهش و شاید با اصلاح و تغییر تعبیر این مشکل برطرف شود. در اواخر شاید یکی دو صفحه به پایان مونده، باز از همون محورهایی که از شد که اشاره شده است ولی کاش بیشتر بهش پرداخته میشد، بحثی است که با عنوان کارکرد قوانین جامعه شناختی در قرآن مطرح شده و بر تأمین آثار کنش‌های اجتماعی. در واقع شبهه ای مطرح شده ولی با امعان نظر و پردازش کافی همراه نیست. و اون شبهه این است که خلاصه این که چرا باید کنش‌های اجتماعی که حالا کیفر خودش رو داره و آثار سویش رو داره، چرا باید مشکلات و خطاها و گناهان فردی در واقع عقوبت اجتماعی داشته باشه؟ تأمین آثار کنش‌های اجتماعی، خب این یه شبهه رو ایجاد میکنه که آیا با عبادت خداوند میسازه؟ این چه سنتی هست؟ به موضوع اشاره شده ولی این شبهه برانگیزیش در واقع مورد توجه کافی قرار نگرفته. این هم پیشنهاد تکمیلی در این جهت دارم. و آخرین موردی که بازی حالا حرارتی بنده هم شکلی و هم محتوایی و هم تعبیر بود و طبعا بعضیش اهمیت درجه نداره، این تعبیر جامعه شناختی، تا جایی که اطلاع دارم جامعه شناسی و جامعه شناختی دو عبارت است و دو مفهوم، و مراد اینجا از قوانین جامعه شناختی همون قوانین اجتماعی هست. اون وقت در اواخر نوشته چند جا جای قوانین اجتماعی قوانین جامعه شناختی مطرح شده، آیا این با عنایت بوده؟ اگر هست از توضیحات مؤلف و نویسنده محترم استفاده میکنیم، اگر نیست و جای اصلاح داره پیشنهاد این رو دارم. خیلی ممنون از توجه دوستان و عزیزان و عذرخواهی از اینکه به هر حال حالا بعضی از اینها هم چیزایی که ملاحظه مطرح شد به دلیل قصور با و قلت اطلاع بنده حقیقی بود در این عرصه. و السلام علیکم.
تشکر میکنم از جناب استاد حکیم بشیر. خب با توجه به اینکه حدود یک ساعت رو با هم از پرسی گذشته، آقای دکتر ایازی حدود 10 دقیقه اگه نکته‌ای دارین در مورد فرمایشات جامعه دکتر آخونی و استاد حکیم بشیر در خدمتتون هستیم و بعد از نظر دوستان حاضر در جلسه هم یک کسی خواست نکته‌ای بگه خدمتتون هستیم. استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از امعان نظر و توجه ناقدین محترم که با دقت عرایز بنده گوش دادن و نکاتی رو فهمیدن و متن رو که در خدمتشون قرار دادم. من بیشتر استفاده کردم از فرمایشات آقایون ناقدین. چند نکته رو از باب ایضاح بیشتر عرض میکنم. البته مطالبی که مطرح میشه ترفیقی هست از فرمایشات آقای دکتر آخوندی و جناب استاد حکیم باشی که در واقع مطرح میشه. اولین مسئله که مطرح شد این که فرمایشات مشکل پارادایمی داره که آیا من بر اساس مقاعد در واقع پارادایم تفسیر گرایی عمل کردم یا واقعیت اجتماعی در واقع استفاده کردم. واقعیتش نمیدوند از عرضم مطرح شد بیشتر در اصل تفسیرگرایی عمل کردن، یعنی آنچه که در واقع ماکس وبر در واقع این رو مبدع کرده و ما پارادایم به در واقع تفسیرگرایی اجتماعی با ماکس وبر میشناسیم، اگرچه فرمودن یک نادسایی های هم داره، شاید مناسب تر همین باشه که آیه دکتر آخوندی فرمودن بگیم خود قرآن علاحده برای خودش یکی در واقع پارادایم جداگانی داشته باشه. همچنان به آقای دکتر ایمان تو بحث پارادایم ما یک توجه استفاده ویژه مسئله داره، یعنی اینو باید در واقع از این منظر هم نگاه بکنیم که میتواند تلفیقی از دو پارادایم باشه که به اون اشاره شد. یه نکته‌ای که خواستم توضیح بدم. بحث دیگه که مطرح فرمودن که خود ایده تفسیر اجتماعی بیشتر مورد بحث قرار نگرفته، نگاه کنید در فرمایش جناب استاد حکیم باشی هم اشاره این شد که آیا واقعا بحث تفسیر اجتماعی بنا بوده به طور مبسوط اینجا در واقع اشاره بشه و نه. همینطور که عنوان هم هست بحث در واقع درآمدی است. وقتی بحث درآمد رو میخوایم مطرح کنید به دلیل محدودیت در ارائه و به دلیل اینکه در واقع ما محدودیت کلمات، محدودیت در واقع صفحات اینها، ما سعی کردیم یک کلیت رو ارائه بکنیم. از کنم این مقاله شاید دو دهه یا شاید دو دهه قبل به چاپ رسیده و از همون قبلترش و بعدش هم کارهای مختلفی در رو انجام دادیم. یعنی اینطوری میخوام بگم جناب آقای حکیم باشی، این کار در واقع یه مقدمه است بر کارهایی که در واقع ممکن در اون انجام شده. ما یک شمای کلی، یک در واقع الفبای تفسیر اجتماعی میخواستیم گفته باشیم. چرا بذاریم که آقای پراخون بفهمه ایده تفسیر اجتماعی به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته، ما سعی کردیم چون با در این جایی یه باز اشاره فرمان بحث روش‌شناسی شاید مثلا لازم بود به صورت مبسوط‌تر. خب یک کار انجام دادم خود آقای دکتر آخوندی هم بودم او بحث اندیشه‌های اجتماعی در قرآن اومدیم به طور مبسوط گفتیم چه مراحلی رو طی کرده، یا تو بحث مفاهیم اجتماعی در قرآن همینطور اومدیم گفتیم چه مراحلی رو طی کرده. ما در اینجا بحث معرفت شناسی رو بیشتر خواستیم اشاره بکنیم، یعنی یک کلیتی وارد یک فضای مفهومی تفسیر اجتماعی از دانشگاه هم ناظر بود به بحث معرفت شناسی هستی شناسی. بحث روش شناسی هم اگه مطرح شد، حالا نمیگم کردن دل با از این باب بود که به هر حال یک نسبتی داره با بحث دو تا موضوع قبلی اینها. ما بیشتر یک کلیتی رو بخواستیم اینجا اشاره بکنیم. این نکته‌ای که باز در فرمایش حضرت عالی به جناب آقای دکتر آخوندی که آیا مثلا واقعا تفسیر موضوعی پس کافی بود بگیم پس چرا تفسیر اجتماعی؟ نه، ما تفسیر اجتماعی من در عرایز افتدایی من از کرد ما دو رو در واقع بگم تفسیر اجتماعی به ما هوا تفسیر اجتماعی بر اساس اندیشه های اجتماعی بوده باشه، خدمتش خدمت در واقع طول خلقت آدمی است چون این نگرش ها و روی کردهای اجتماعی بوده. من بیشتر تفسیر اجتماعی که در اون بیشتر اجراده می کنم اشاره کنم بسید توری و نظریات تفسیرهایی که مبتنی بر دانش جامعه شناسی صورت می گیره. یعنی یک در واقع دانش آموخته جامعه شناسی یا یک کسی که با الفبای جامعه شناسی آشنا هست وقتی میخواد قرآن رو مطالعه بکنه با توجه به که قرآن برای همه اعصار هست و ما میتونیم استفاده عامی داشته باشیم، یه شخص جامعه شناس چگونه میتونه برداشت‌های اجتماعی مبتنی بر آموزهای جامعه شناسی داشته باشه. و اون که اشاره هم کردم پیشینش مثلا به قرن دوم برمیگرده، حالا شاید بیشتر رو بحث اندیشه‌های اجتماعی بود، بحث در واقع به این معنی که مبتنی بر داده‌های جامعه شناسی باشه، این در واقع میشه گفتش که به در واقع همین مثلا یک صد ساله اخیر مثلا شاید بیشتر یا شاید هم کمتر از این و به طور جدی هم کاری میشه گفت انجام نشده مگر که توی مثلا 40-50 سال اخیر با شرایط بهتری داشته. و این اشاره کردم که فرمودم محدود دستیابی به ایده چگونه اتفاق افتاده است که این اشکالی که میفهمن اگر مثلا از عنوان این اثر این استفاده میشه که باید یه مطالب بیان میشده، خب این نارضایی و کاستی وجود داره، ولی من خودم هدف این بوده نه خیلی ورود به این بحث نداشته باشم. بحث اینکه آیا قانونمندی جامعه چه ارتباطی به ایده تفسیر اجتماعی و قانون داره، من می‌خواستم در واقع یکی از مباحث جدی که ما تو بحث مباحث در واقع حوزه های مختلف جامعه شناسی دادیم بحث قانونمندی های جامعه است. توجه میکنید یعنی همون نگاهی که مثلا فرض کنید اوغوز خونیان شادم اشاره‌ای که فهمیدن داشتم وقتی مثلا استفاده از پارادایم تفسیر اجتماعی صورت گرفته، اینجا در واقع می‌خوام بگیم که در واقع قانونمندی ها رو چگونه می‌تونیم از آیات قرآن احصا بکنیم. لذا چون یه بحث حوزه جامعه شناسیه جا داره که ما تو بحث تفسیر اجتماعی به این ورود داشته باشیم و اینکه چه نوع قانونی، خب طبیعتاً قانون اجتماعی رو ما مد نظر می‌گیریم، آنچه که در حیات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیره. برای اینکه جوایتی مشکل بودن آیا واقعا همون سنت های اجتماعیه، ما بیشتر از این منظر در واقع به این مطلب در واقع ورود داشتیم. و اینکه حالا باز اشاره داشتن جناب استاد حکیم باشی که آیا این سنت های اجتماعی رو در واقع مثلا از اندام طباطبایی سخنی گفته نشد، اتفاقا که استادیش رو مبتنی بر آرایشون قرار دادن، اگر جه اشاره نشد چون دیگر مباحث جدی که تو بحث سنت های اجتماعی دارن خود در تفسیر المیزان به این مشکل به این مطلب بوده، لذا خواستم از اونها هم استفاده بکنم. اون نکته هم به آقای آخوندی فرمودن که خب بسیاری از همکاران ما در حوزه جامعه شناسی واقعا اعتقاد به بحث جامعه شناسی واقعا نداره، این گله و نه در واقع میشه گفتش که هست، یعنی میشه در واقع نه ما میتونیم از قرآن استفاده رو داشته باشیم همطور که در واقع روش های اون بیان شده. آیا بیشتر فلسفی مثلا جنبه های مثلا کلامی بود اشاره کردم؟ من خودم که این رو کردم، اگر که شما خواننده چین استنباطی رو کرده حالا شاید اون بحث معرفت شناسی شو خواستم مطرح بکنم، یک در واقع اشاراتی به اونا هم داشتم. و اینکه خب من اشاره کردم آقای جمالی حکیم باشی فرمودن هویت مقاله‌ای نداره، اگه در قالب یک اثر کلی باشه قابلیت دفاع داره، فرمایشون درسته جهتشه. من در واقع خواستم یک روزنی در واقع اشاره بدم، یعنی اون حجم مقاله میگه حجم متناوبی نیست، یعنی من یا باید اختصاص میدادم فقط به بحث تفسیر اجتماعی به طور مبسوط و تفصیلی به اون میپرداختم بدون اینکه در واقع یک کار بیرونی بخوام ارائه بدم، یا اینکه جمع بین این دو تا بوده. من به منظور اینکه خواننده چون مقاله بحث نوعی هست، بحث تفسیر اجتماعی هست که سابقه طولانی بی معنی که به طور مبتنی بر آرای جامعه شناسی بخواد صورت گرفته باشه نیست، من خواستم در واقع یک کار تلفیقی از هر دو داشته باشم، لذا این ما افتاده. فرمودن مقدمه خیلی طولانی بوده، خب شاید هم از همین باب بوده که من می‌خواستم بیشتر تفسیر اجتماعی رو، اگر من مواردی اشاره کردم در اون یک حجم خیلی نحیفی شده در پایان این مقاله، جهتش این بوده که من می‌خوام در واقع ساحت‌ها و مناظر مختلفی که به بحث تفسیر اجتماعی شه از اونها بیشتر در واقع استفاده کرده باشم. و خب در خصوص تفسیر موضوعی گفتم گویانی سال با همون توضیح حالا من استفاده میکنم از جناب آقای مکیم باشی خدمتشون هستیم، اینجا ببینم که آیا میشه در واقع ماهیت این رو بیشتر کنکاش کرد، یک تفاوت ها و در واقع اطلاق اینا بیشتر متوجه بشیم. اون نقطه که فهم بودید داره ببینم اون ترجمه، من به نظرم خودم ترجمه کردم، حالا ممکن یک خیلی بوده باشه که اونجوری نقل قول کردم از تفسیر علامه فضل‌الله از کتاب تفسیر منبعی قرآنشون، اینو باید یک بازنگری داشته باشم باید بکنیم با هم دیگه مباحثه داشته باشیم. نقل قول های گسترده بیشتر به خاطر ناظر به این بوده که در واقع از کردم میخواستم در واقع استنادها و استشهادهای علمی بیارم به نظر خودم، حالا اگر لازم باشه که اینها هم تلخیصی بشه این اتفاق در واقع در برای ویرایش های بعدی ممکنه صورت بگیره. آیات و قرآن رو فهمیدم اومده بدون اینکه در واقع اصل آیه بیاد، نمیدونم شاید هر که چون مربوط به خیلی سالها قبله، نمیدونم شاید جز شیوه نامه ها و دستور العمل نشریه بوده من این گونه عمل کردم. حالا یک نکته فهمیدم جنبه پژوهشیش به نظر در واقع تعمیل نشده، فکر میکنم پاسخ دادم، شاید نظرش نبود یا واقعا نگاه مقاله‌ای صرف بخواد باشه این اشکال برش وارد باشه، ولی به عنوان یک درآمدی باشه، به عنوان یک درآمد روزانه ورودی باشه بحث تفسیر اجتماعی که مباحث و حوزه های مختلف جامعه شناسی بخواد به اون ارجاع بشه، اونها رو در واقع میشه گفتش که فکر میکنم اگر من بیشتر همین رو میخواستم عرض کنم، یک درآمدی بر تفسیر اجتماعی اگر چنین چیزی باشه، من فکر میکنم مایه شما یه حکیم باشه هم از آن خواهم کرد در این حد شاید انتظار رو برآورده کنه، حالا باز هم باید به بوته نقد داشته باشه از نظران دیگران استفاده بشه تا یه واقعا چیکار که من دارم قابل وارد هست یا نیست یا میشه اصلاحاتی رو انجام داد. تو بحث سنت و قانون من اشاره کردم تقریبا من به یک معنی گفتم در این زمینه کتاب های متعددی هست استاد حامد مقدم بحث سنت های اجتماعی در قرآن که در اون کتاب هم خیلی تکرار و با فراوانی بالا به استناد شده به در واقع تفسیر میزان به آنچه که این جلسه در خاطر همون برگزار شد و پیش نشستی در اون همویش در واقع مهم علامه طباطبایی هست. تو بحث به هر حال تاخیر چه ویرایشی و اصلاحات رو در قالب شکلی و اینها مطرح کردن که اونها رو هم اعمال خواهد شد. از کردم من بیشتر استفاده کردم این نکاتی رو هم که سعی کردم در همین ده دقیقه که اجاب استاد فرمودن که من تحفظ در رو داشته باشم به همینجا ختم میکنم و من انشاءالله برای کاربریم از فرمایشات دوستان قطعا استفاده خواهم کرد. سپاسگزارم از وقتی که به من اختصاص دادید جناب آقای ممنون.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عزیزی که وارد تو وقت کردن. خب جلسه تقریبا به اتمام هست. از مقادم عزیز میخوام که اگه نکته پایانی دارم خدمت شما باشیم. جناب دکتر آخوندی اگه نکته پایانی هست ما در خدمتتون هستیم استفاده بکنیم و بعد هم استاد حکیم باشی اگه نکته داشتن و جلسه رو به اتمام برسیم. خدمتتون هستیم.
آقای دکتر آخوندی صدای بنده رو داریم؟ بله در خدمتتون هستم. من تشکر میکنم از در واقع حضرت عالی و پژوهشگاهی که در واقع این کار رو ترتیب دادید. من هم نکاتی که عرض کردم در واقع انشاءالله که برای کارهای بعدی مورد توجه قرار بگیره. به هر صورت اینا نکاتی که وجود داره. حالا از و تشکر میکنم. انشاءالله موفق و معید باشید. من نقطه دیگه ای به ذهنم نمیرسه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم از جناب دکتر آخوندی اگر که باشه خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. استفاده کردیم. امیدواریم که انشاءالله موجب توفیقات بعدی برای همه باشه. برای بنده بیشتر استفاده کنم از اثر تکمیل شده که انشاءالله ارائه خواهد شد و پژوهش‌های بعدی از اینکه در این جلسه ترتیب داده شد و به این موضوع بسیار مهم و بایسته پرداخته شد. تقریبا میتوان گفت از قبل از زمان علامه طباطبایی تا الان مهمترین نوع پردازش به قرآن و مهمترین روش و نگاه تفسیری همین تفسیر اجتماعی است. و قرآن هم که به تعبیر درست برخی بزرگان کتاب جامعه است، کتاب جامعه سازی است و نیاز امروز بشر هم به همین نوع نگرش و پردازش هست. می‌کنیم که در این جهت گام‌های بعدی پیروی شود و احتمال بیشتری از سوی همه امت اسلامی و خلاصه اندیشمندان نظام توجه به این مردم بشود انشاءالله.
تشکر میکنم مجدد از جناب آقای دکتر عیوزی که ارائه دادن بحثشون و جناب آقای دکتر آخوندی و استاد حکیم باشی با من معاونت که استفاده کردیم از فرمایشاتشون. با توجه به اتمام وقت و اینکه به لحظات ملکوتی از اون در مشهد مقدس هم نزدیک میشیم از همه دوستان بار دیگه تشکر میکنم و با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام برسیم.